بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که مستحضرید در مباحث روزهای چهارشنبه که ما به بحث فلسفه علم و اصول می‌پردازیم و گفتیم که فلسفه علم و اصول چهار بخش داره مثل هر فلسفه علمی و ما سه بخشش یعنی تاریخ علم، مبادی علم و روش شناسی رو قبلا بحث کردیم، الان بحث ما در بخش چهارم و آخرین بخش فلسفه علم و اصوله. تو این بخش گفتیم ما رابطه بین علم و اصول و سایر علوم، البته نه همه علوم، بعضی از علوم رو که مطرح هست بیشتر مطالعه میکنیم. بحث رابطه بین اصول فقه و فلسفه، اصول فقه و منطق، اصول فقه و فلسفه های تحلیل زبانی رو قبلا گفتیم. فقط اینجا یک کلمه من اشاره کنم، این چون خیلی زیاد مطرحه، هنوز هم خیلی ها مطرح میکنن که بعضی از بحث های اصول فقه بحث هایی است که در فلسفه های تحلیل زبانی مطرحه و حتی بزرگانی مثل شهید سعد رضوان الله علیه که حالا انشاءالله روز شنبه که دوباره اون بحث طبقه بندی مباحث در حوزه الفاظ رو بهش بپردازیم، اونجا هم باز من این مطلب شهید صدر رو دوباره تکرار خواهم کرد. خب ایشون معتقده که بسیاری از بحثات و مباحث الفاظ در علم و اصول جنبه تحلیلی داره و به نظرش میاد که بحث‌های تحلیلی در فلسفه، در فلسفه‌های تحلیل زبانی با بحث‌های تحلیلی در علم و اصول اینها با هم مثلا یکسانن. از عبارت‌هایی که هست اینطور به نظر میاد که مثلا آقای صد یه همچین گرایشی داره که همون بحثایی که ما میکنیم، فرض کنید مثلا تحلیلی که ما میکنیم از معانی حرفی، از معانی ربطی، از حیات، همین تحلیل رو مثلا در فلسفه های تحلیل زبانی هم مطرح میکنن که آقای صد یک توضیحی میده، حالا بعد توضیح میدیم، ما قبلا هم گفتیم اونجا این مطلب ظاهرش اینه که ایشون یه همچین نظری داره. ما در ذیل این بحث اشاره کردیم، ببینید در ذیل عنوان فلسفه های تحلیل زبانی یا به تعبیری فلسفه های تحلیلی، یک گروه گسترده ای از فلسفه های غربی قرار میگیره که بعضی از اونها بیشتر به مسئله زبان توجه دارن، بعضی کمتر، اما همشون به نحوی به بحث زبان مرتبطن. ما اینو قبلا توضیح دادیم، گفتیم یک گروه گستردش هرمنوتیک هست، گروه های غیر هرمنوتیک هم هستن، ولیکن تمام اینها رویکردهای بحثهاشون رویکردهای کاملا فلسفی هست با اهداف فلسفی، یعنی اونجا واقعا یک کار فلسفی به معنای خاص کلمه با نگاه فلسفی انجام میشه. در حالی که ما در اصول فقه ولو بعضی بحثامون خیلی شبیه میشه، مثلا ما وقتی حالا انشالله در بحث معانی حرفی، البته سعیمون خواهد بود که تو این بحث خیلی مفصل وارد نشیم تا حد ممکن، اونجا وقتی ما معنای ربطی رو توضیح میدیم، خب این توضیحی که ما برای معنای ربطی میدیم یه توضیح فلسفی است، یعنی ما در واقع اون توضیح رو، معنای ربط رو اصلا از خود فلسفه گرفتیم، نه اینکه اصلا کار ما نبوده، کار اصول نبوده که راجع به ربط صحبت کنه. این یک چیزی است که اصول این رو از جای دیگری استفاده میکنه، یعنی میاد از مثلا فلسفه اینو میگیره. بعد ما وقتی اونجا صحبت میکنیم خواهیم دید که حالا معنایی با این خصوصیت چگونه میتوان یک لفظ رو براش وضع کرد. خب این بحث ما خیلی شبیه میشه به بعضی از بحث هایی که توی فلسفه های تحلیل زبانی مطرحه، البته اونا در حدی که من میدونم هیچ کدومشون به این، مثلا توی یکی از اونا پیدا کنی راجع به معنای حرفی بحث کرده باشن نیست اصلا، ولی به نوع نگرش اونها، حالا به این تعبیر به نوع رویکرد اونها خیلی نزدیک میشه. ما اونجا فرض کنید ما وقتی میایم بگیم در معانی ربطی وضع عام است مزمن لخاص، و اینو تصویر میکنیم بعض آموزون لخاص رو که چگونه با یه مفهوم کلی ما برای مصادیق اون مفهوم وضع میکنیم، خب این خیلی دیگه نزدیک میشه به بعضی از بحثایی که تو فلسفه های تحلیل زبانی لاجبه مفهوم کلی میکنن. ولی اون بحثایی که اونا اونجا میکنن بیشتر در نقد و بررسی اصل وجود کلیه، چون اصلا بعضی از اونها مدعی هن که ما مفهوم کلی نداریم، این کلی که گفته میشه کلی نیست در واقع، مثلا به تعبیری یک فرد مبهمه، یک جزئی مبهمه، نه کلی به مفهوم واقعی کلمه. خب اونا توی بحثایی دارن در جستجوی معنای کلی، این بحثای ما خیلی به اون نزدیک میشه، طوری که ممکنه با یک تسامحی بگیم این اصلا همون بحث میشه. یه جاهایی به هم میشه گفت اصول فقه و فلسفه های تحلیل زبانی به صورت موردی خیلی به هم نزدیک میشن، حتی میشه گفت لب به لب یا به هم میرسن اصلا. البته بحث مشترک عرض کردم به اون شکلی که واقعا یه بحث باشه، هم اصول کرده باشه هم اونا کرده باشن، با یه روی کرد با یه هدف، من لااقل خبر ندارم، ولی نزدیک میشن. چرا؟ در ولی بسیاری از موارد بحثایی که تو فلسفه های تحلیل زبانی هست در حوزه مبادی علم و اصول تأثیر داره، تأثیرات گسترده هم داره. یعنی مثلا ما در بحث قبلا اینو اشاره کردیم، بعضی از مبانی رو ما در فرض کنید هرمنوتیک بپذیریم، کل مباحث اصول تغییر میکنه تو حوزه مثلا مباحث الفاظ. بنابراین توی حوزه مبادی تصدیقی علم اصول مباحث فلسفه های تحلیل زبانی جدا تأثیرات گسترده میتونن داشته باشن، اما در خود علم اصول به معنای حرفی کلمه نه، اینا به هم گاهی خیلی نزدیک، لب به لب، شاید در بعضی موارد به یک مرتبه از اشتراک هم میرسن، ولی خیلی موردی و جزئیه. بحث دیگری که مطرح کردیم بحث کلام بود و اصول فقه. اینا رو قبلا چون گفتم فقط بعضی نکته ها رو الان دارم اشاره میکنم، بقیه شو توضیحات شو قبلا دادم. ببین در بحث کلام و اصول فقه من یه چیزی گفتم، بعضی از دوستان یه مقداری براشون شبهه پیدا شد. ببین مطلبی که عرض کردم این بود، بخش هایی از مسائل کلامی هست که هیچ گونه توقفی بر مباحث اصولی نداره، بخش هایی از مسائل کلامی هست که متوقف بر مباحث اصولیه، اون بخش هایی از کلام که توقفی بر اصول نداره، اصول در اون بخش ها به کلام متوقفه، توقف داره، تا کلام اونا رو براش منقح نکنه مباحث اصول معنادار نیست، که الان امروز هم دوباره تکرار میکنیم. بنابراین این شبهه که بعضی از دوستان از این شبهاته که مرحوم آخوند خیلی بهش علاقه داره، کفایه پر شده از این شبهه، شبهه دور اینجا پیش نمیاد، چون اون قسمتی از کلام که اصول بر اون توقف داره غیر از اون قسمتی از کلام است که بر علم اصول توقف داره، که قبلا توضیح دادیم سنخ مباحث در علم کلام با هم متفاوته، یک بخشش اصلا جای تمسک به ادله شرعی نیست، اون بخشش اصول بهش توقف داره، یک بخشش جایی است که یا میتوان به ادله شرعی تمسک کرد یا باید، اصلا راه دیگری غیر از تمسک به ادله شرعی اونجا نداریم، مثل خصوصیات آخرت، خصوصیات بهشت و جهنم، اینا رو نمیشه با عقل اثبات کرد، اینا یه چیزهاییست که در روایات ما، در مثلا آیات ما، اینها یه چیزهایی برای ما بیان شده. حالا ما واقعا هم چقدر اینی که میفهمیم از ظاهر آیه یا روایت به واقعیت، چه مقدار از واقعیت رو برای ما نشون میده، یعنی ما میفهمیم، یه بحث دیگه است، ولی یه چیزهاییست که بالاخره روایات و آیات برای ما نشون داده. اینجا فقط یک کلمه کوتاه انشالله اگه بتونم عرض کنم. ببینید این قسمت در دین ما، یعنی اینکه آخرت رو تصویر کنه، حالا چه در قرآن که آیات زیادی ناظر به بهشت و جهنم هست، چه در روایات که خیلی مفصل مراتب بعد از مرگ مرحله به مرحله در روایات ما توضیح داده شده، در حد اطلاع من در هیچ یک از ادیان، حتی ادیان ابراهیمی، این بیان وجود نداره. و من یک داستانی دارم. سال 2006 میلادی من در روم بودم برای یک اجلاسی تحت عنوان جنگ و صلح از دیدگاه ادیان ابراهیمی، با جمعی از دانشمندان مسیحی و یهودی برجسته دنیا ما جلساتی داشتیم. بعد یک شب سفیر سوئد در ایتالیا مهمانی داد به مناسبت این اجلاس، به خاطر اینکه یکی از به اصطلاح اسپانسرهای اون اجلاس یک مؤسسه سوئدی بود. سفیر سوئد یک مهمانی داد. در مهمانی سفیر سوئد که نشسته بودیم برای شام با یک حلقه ای از همین مسیحیان و یهودیان، بحث یه دفعه رفت سراغ بعد از مرگ و این بحث مطرح شد که خب بعد از مرگ چه خبر. اونجا هر کسی، مسیحیان با از مذاهب مختلف، یهودیان با گرایش مختلف بودن، هر کسی یه چیزایی از اونچه که از دین خودش داشت راجع به مسیح یا راجع به یهود در حوزه مباحث بعد از مرگ اشاره کرد. بعد خب خیلی زود اونا بحثشون خیلی کوتاه، یه چیزای کوتاهی، کلیاتی، و یکیشون گفت که، یکی از کشیشان گفت که ما اصلا چیز زیادی از بعد از مرگ نمیدونیم، و بهشتی، جهنمی، عذابی، جزای اینا هست، ولی حالا مثلا چه جوری و چی اینا ما نمیدونیم. بعد رو کردن به من گفتن حالا تو اسلام چی هست؟ البته غیر از من هم بودن بعضی مسلمان ها، ولی حالا اونجا. بعد من گفتم اونی که ما داریم محصول روایات و آیات، ما بیشتر دانشمون نسبت به بعد از مرگ مربوط به روایات و آیات. بعد شروع کردم به بیان مراحل بعد از مرگ که وقتی انسان میمیره چه تحولاتی طبق روایات اتفاق میفته، انسان چه چیزهایی رو میبینه دم آدم مرگ، و بعد چه اتفاقاتی میفته. بعد اونجا یک حادثه اتفاق افتاد. من توضیح میدادم که بعد از مرگ یک سوالاتی از انسان میشه، یه سوالات کلی، یه سوالاتی هست در آخرت، چون ما دو تا سوال داریم، یه سوال به اصطلاح شب اول قبر ما بهش میگیم، همون تعبیر روایات هم شاید بعضی هاش همینه، و یک سوال آخرت. سوالات شب اول قبر خیلی کلیه، چهار جوابیه، خیلی سخت نیست، یعنی از نظر پاسخگویی البته سخته، ولی اون سوالات آخرت اونا نه، اونا تفصیلیه، باید بشینی یکی یکی هر همه کارها و خرد و کلان کارها رو باید جوابگو باشی. بله. بعد در اون سوالات شب اول قبر، خب چند تا سوال اصلیه که من ربک، من نبیک، یکی از سوالاتی که هست در روایات وارد شده، همینجوری من داشتم همینجوری توضیح میدادم که الان با شما صحبت کنم، گفتم یکی از سوالاتی که وارد شده این استش که جوانیتون رو در چه چیزی صرف کردید. بعد حالا همه گوش میدادن، خیلی ساکت بود جلسه، یک دفعه یه صدای محکم یک سیلی، مثل اینکه کسی به کسی یه سیلی محکم بزنه، همه رو متوجه این شخصی که بغل دست من نشسته بود کرد. این من نگاه کردم چی شد، دیدم این بغل دستی من محکم با این دستش، کف دستش محکم زد تو پیشونی خودش، خیلی محکم. حالا چیزم نبود، مثلا از این مجالس عزاداری نمایشی هم نبود که بخواد نشون بده خیلی عزاداره، محکم زد توی پیشونی خودش با یه حالی، گفت اگه اینطوری باشه واسه من خیلی خرابه، و گریه کرد. چه گریه‌ای؟ گفت اگه اینجوری باشه واسه من خیلی خرابه. حالا اون یه کسی هم که زد، یکی از رهبران یکی از لابی‌های معروف یهود در امریکا بود، چون اینا جریانات مختلف یهودی و مسیحی بودن، این یکی از رهبران یکی از لابی‌های معروف یهود بود توی امریکا، یعنی آدم خیلی چیزی بود در جای خودش، برای خودش آدم مهم. بر تقدیر این بحثایی است که یک قسمت قوت مباحث اسلامی است. حالا برای دوستانی که احیاناً ارتباطی برای تبلیغ با سایر ادیان و اینها دارن، این قسمت بسیار حساسی است و جذابی است و ما یکی از ذخایر دانش دینیمون تو این قسمته. البته این قسمت برای مسلمان هم خیلی مهمه. این جالا دوستان چون به فصل تبلیغ نزدیک میشیم، یکی از چیزهایی که زیاد باید برای مردم گفت که مردم هم دوست ندارن گوش بدن، این که آقا میمیرید، این مردن رو یکم براشون توضیح بدید. به جای اینکه ما از مرگ فرار کنیم، باید مرگ رو بشناسیم، بفهمیم چه اتفاقی خواهد افتاد و ببینیم چقدر برای این حادثه ای که هیچ اجتناب از اون ممکن نیست، هیچ کس نمیتونه فرار کنه، چقدر ما اصلا براش آمادگی داریم. هر لحظه ای برای هر کسی مرگ ممکنه پیش بیاد. اما امروز ما بحثمون بحث اصول فقه هست و مبانی کلامی اجتهاد. مبانی کلامی اجتهاد که در واقع یک اصطلاحی است که ما در کتابمون تحت عنوان مبانی کلامی اجتهاد این اصطلاح رو ایجاد کردیم و بعداً بعضی از بزرگان مثل آیت الله سبحانی حفظه الله فرمودن که با این کتاب شما یک علم جدیدی به فهرست علوم اسلامی اضافه کردید. ما در بحث مبانی کلامی اجتهاد با این نگاه کردیم به مسئله که اگر ما علم اصول رو در نظر بگیریم به عنوان یک مجموعه ای از مسائل و علم کلام رو در نظر بگیریم به عنوان یک مجموعه ای از مسائل که ما میدونیم، توضیح دادیم، علم اصول ابتناع داره بر کلام، توقف داره بر کلام. البته بعضی از بحث‌های کلام هم به شکلی متوقف بر اصوله که الان مجدد توضیح دادم. سوال من اونجا این بود و این سوال باعث شد که این باب باز بشه که آیا بین اصول و بین کلام یک دانش واسطه ای هست که اصول مستقیماً بر این توقف داره، نه مستقیماً بر کلام. حالا من به این تعبیر این بحث رو در واقع ابتدا نگاه کردم که وقتی یک مجتهدی میخواد مثلا قرآن رو باز کنه، به عنوان یک منبع اجتهاد به قرآن مراجعه کنه و از قرآن استفاده کنه، آیا برای امکان باز کردن و رجوع به قرآن چه چیزایی رو باید قبلش پذیرفته باشه تا بتواند این قرآن رو باز کنه و به عنوان یک منبع از اون استفاده کنه؟ که این بحث رو ما همین عنوان، اصلا جلد اول کتاب رو هم تحت همین عنوان قرار دادیم که مبانی کلامی اجتهاد در استنباط از قرآن، در این که ما بتوانیم بریم و از قرآن چیزی رو به دست بیاریم. خب اونجا ما به این نتیجه رسیدیم که ما یه سری مسائلی هست، یه سری مطالبی هست که این مطالب رو در واقع به شکلی یک مجتهد میپذیره، حالا یا در دانش دیگری بحثش میکنه میپذیره، یا بدون بحث به عنوان یک مسلمی این رو میپذیره و میاد وارد علم اصول میشه. بنابراین در این نگاه دیگری که بعد اون نگاه دیگر رو ما مطرح کردیم تحت عنوان نگاه فلسفه علم به مسائل اصول، یعنی نگاه فلسفه علم اصول، گفتیم این بخش از مباحث در واقع نوعی مبادی مسائل اصولی هستند که به نحوی میشه اونها رو کلامی هم دانست و همین دلیل ما اسمشون رو گذاشتیم مبانی کلامی اجتهاد. بعد وقتی وارد این بحث شدیم توی جایگاه خودش که در کتابم من توضیح دادم، دیدیم بحث‌های مبانی کلامی اجتهاد با بحث‌های کلام متعارف به لحاظ موضوعات بحث عام و خاص من وجهن. یعنی یه بحثایی از تو کلام متعارف مطرح میشه اصلا در مبانی کلامی مطرح نیست با این نگاه، یه بحثایی هست تو مبانی کلامی مطرح میشه در کلام ما به این شکل مطرح نیست اصلا، یه بحثایی هم هست مشترکه. فرض کنید بحث خداشناسی به اون شکلیم که ما در کلام مطرح میکنیم، اثبات توحید و اسماء و صفات، اصلا در مبانی کلامی به اون شکل مطرح نمیشه. چون درسته که پذیرش خدا یکی از اموری است که توقف داره علم مثلا اصول فقه یا اجتهاد بر اون، ولی این مستقیما بحث‌های اصولی متوقف بر پذیرش خدا نیست. در واقع چندین واسطه بین اون بحث تا بحث اصولی یا استنباط وجود داره. بله بله، اهم از اصول فقه و فقه، درسته. به همین دلیل این بحثا بخشش توی فلسفه علم فقه هم مطرح میشه، درست. یه بحثایی هم از بحثای مشترکه، مثل بحث عصمت نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. ما در بحث کتاب مبانی کلامی اجتهاد اینو توضیح دادیم، گفتیم بحث عصمت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم در کلام متعارف مطرح میشه هم در مبانی کلامی اجتهاد، اما رویکردشون با هم فرق داره. حتی در بحث‌های مشترک نگاه بحث کلامی با نگاه بحث مبانی کلامی اجتهاد متفاوته. خب بله، این نکته یادم رفت. مثلا از نوع بحث‌هایی که ما در مبانی کلامی اجتهاد مطرح کردیم و توی فلسفه علم اصول هم قبلا بهش پرداختیم، توی همین قسمت هم توی بحث فلسفه های تحلیل زبانی باز یادآوری کردیم، بحث هرمنوتیکه. خب هرمنوتیکه در اون کتاب فلسفه، در کتاب مبانی کلامی اجتهاد ما بخش مفصلی از کتاب رو به خودش اختصاص داده، نزدیک نصف کتاب راجع به این موضوعه، به خاطر اینکه اون زمان خیلی ناشناخته بوده، البته الان هم فکر نمی کنم خیلی شناخته شده تر باشه حتی در محیط های تخصصی. بسیاری از حرفایی که هنوز هم زده میشه به نظر من خیلی آشنایی دقیقی به هرمنوتیک نیست. به هر حال اون موقع خیلی ناشناخته تر بوده، ضرورت بیشتر داشته. خب این بحثی است که اصلا در کلام متعارف مطرح نیست و جایگاهی نداره. یه بحثایی عرض کردم مشترکه، مثل بحث عصمت نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، ولی رویکرد کلام متعارف با رویکرد مبانی کلامی اجتهاد متفاوته. ما در کلام متعارف وقتی صحبت از عصمت میکنیم، خب در ذیل بحث نبوت بحث میکنیم از خصوصیات نبی به عنوان یک صفتی از صفات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، بحث عصمت رو مطرح میکنیم. از این نگاه اونجا مطرح میشه به عنوان یک صفتی برای پیغمبر. و البته این بحث طولانی است، در کلام بین ما و اهل سنت در این بحث اختلافات جدی از گذشته تا حال وجود داشته. بعضی ها خیلی دایره عصمت رو محدود میدونن، معتقدن فقط پیغمبر در دریافت وحی و در ابلاغ وحی معصوم بود، اما در سایر امور عصمتی در کار نبود، یا آدم عادی بود و مثل بقیه بود و خطا میکرد و احیانا نسیان و غیره. اما ما معتقدیم که نه، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نه تنها در تلقی و ابلاغ وحی بلکه در امور، کل امور شرعی، چون اونا میگن در سایر امور شرعی پیغمبر اجتهاد میکرد، اونایی که وحی میشد مستقیم میگرفت، ولی بعد که حالا مثلا اینجا مصداق اینه یا اونه، کدام یک از قواعده که کلی بهش ابلاغ شده برش منطبقه، اجتهاد میکرد و مثل هر مجتهدی ممکنه خطا هم میکرد. اینا اینجور معتقدن، البته همشون نه، اونا بین خودشون اختلافه، همه اهل سنت اینو نمیگن، ولی بالاخره قائل داره در بین اهل سنت و اصلا کتاب نوشته شده در کتابخانه مؤسسه امام صادق حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله کتابی هست، حالا کتابای دیگری هم شاید باشه، من این یک کتاب رو دیدم تحت عنوان اجتهاد نبی صلی الله علیه و آله و سلم، دو جلد. اینا مدعیان که پیغمبر اجتهاد میکرده و مثل هر مجتهد دیگری گاهی خطا میکرد در امور دینی. در امور دنیایی که خیلی هاشون قائلن که پیغمبر اصلا عصمتی نداشت و اگر یه چیزی اظهار نظر میکرد مثل یه آدم عادی اظهار نظر میکرد، به یه روایتی هم تمسک میکنن که پیغمبر از یه جایی رد میشد، کشاورزای یه کاری میکردن. بعد حضرت مثلا، حالا من الان دقیق یادم نیست اون داستانش، الان ظاهرا راجب تعبیر خرما بود، گردفشانی، یا راجب کاشت درخت بود، الان یادم نیست، کلا یه کاری انجام میدادن، به یه ترتیبی این کار رو انجام میدادن. حضرت فرمودن چرا این ترتیب رو عوض نمی کنید؟ مثلا از اون بر، اونیه که اول انجام میدید دوم انجام بدید، اونیه که دوم انجام میدی اول. بعد تو اون روایت میگه که کشاورزا این کار کردن، درختشون خوش شد، محصولشون صدمه دید، رفتن به پیغمبر گفتن ها این چی بود شما گفتی؟ ما درختمون همه صدمه دید، محصولمون از بین رفت، درختمون خوش شد. پیغمبر فرمود من به امر شماها، حالا تعبیر روایتشون اینه، شماها به امر دنیاتون بهتر از من آگاهی، ما همینجوری یه چیزی به ذهنمون رسید گفتیم. اینا اینجوری در مورد پیغمبر روایت نقل میکنن و اینجوری قضاوت میکنن که حالا چه عواملی باعث شد که چنین گرایش هایی در بین اهل سنت پیدا بشه، جای خودش داره، چون بالاخره باید پیغمبر رو یه سطحی می آوردن که بعضیا بتونن به عنوان جانشین پیغمبر مطرح بشن، و الا خب برای ذهنیت عمومی قابل قبول نبود که یه کسی با اون خصوصیات، یه جانشینی با این خصوصیات میتونه داشته باشه. برای همین پیغمبر رو پایین آوردن، اونا رو بالا بردن، اونا رو بالا میبرن، خوب بالا میبرن. مثلا اینا یه بحثی دارن تحت عنوان اولیات عمر، اونجا میگن یک سری از چیزایی که در دین اسلام هست و اینا رو فهرست میکنن و براش روایت نمیکنن، همه اینا پیشنهادات عمر بوده که خدا بر طبق پیشنهاد عمر به پیغمبر وحی کرده. فهرست میکنن که خدا چه چیزایی رو به خاطر پیشنهاد عمر اصلا به پیغمبر وحی کرده، که اصلا خب اون آدم اولش ممکنه یکم بگه من میشم که حرفی کسی رو بگه، آره میگن و باورشونه و اینو برش اصرارم دارن. و مثلا من یادم یه برنامه تلویزیونی درست کرده بود، تلویزیون سعودی، در جبه همین قضیه کتاب که زیاد دارن، بعد یک عده از این به قول خودشون مثلا از اساتیدشون و دانشمنداشون اینا می آمدن توضیح می دادن که بله مثلا فلان حادثه عمر گفت خوب بود اینجوری می شد، بعد آیه نازل شد که به همینی که جناب فرمودن ما هم تایید می کنیم. باید. خب اینا الان مثلا تصویراست که از اونها وجود داره، بگذاریم حالا. و حالا اونا یه جوری خواستن پیغمبر پایین بیاد، اونا برن بالا، بالاخره یه تعاملی نزدیک بشه. بله عرض کنم خدمت شما، اما اگر ما در مبانی کلامی اجتهاد سخن از عصمت پیغمبر به میان میاریم، ما به عنوان صفت پیغمبر که در کلام مطرحه بحث نمی کنیم، همون بحثا رو میکنیم که دائره عصمت چقدره، همون شبیه اون بحثا، ولی رویکرد ما در علم مبانی کلامی اجتهاد متفاوته. ما از این جهت این بحثا رو میکنیم که ببینیم به چه مقدار سخن پیغمبر، رفتار پیغمبر و تأییدات پیغمبر که اصطلاحا هم بهش میگیم امضا، در چه حوزه‌هایی به عنوان یک منبع برای اجتهاد قابل تمسکه. اگر پیغمبر اسمتش فقط در دایره ابلاغ و دریافت وحی باشه، در خارج این دایره سخنش حجیتی بر ما نخواهد داشت. اگر فقط در دایره شرعیات باشه که بعضی از اونا قائلن، خب در خارج از اون دایره حجیتی نخواهد داشت. اما اگر همه حوزه ها، حتی حوزه های امور دنیایی ما را هم اسمت پیغمبر شامل بشه و اون اسمت مرتبه بالاش که ما بهش معتقدیم که نه فقط اسیان نمی کنه، نه فقط مثلا نسیان نداره، نه بلکه خطا هم نمی کنه، اصلا اشتباه نمی کنه به لحاظ علمی و معرفتی، اگر این رو ما بپذیریم، حالا در بحث عملی ترک اولا هم نمی کنه، ما اگر اینها رو پذیرفتیم، اون موقع خب منبعیت سخن پیغمبر یا رفتار پیغمبر یا امضای پیغمبر متفاوت میشه. بنابراین بحث مبانی کلامی اجتهاد نسبتش با کلام نسبت عام و خاص من وجهه، ولی همونطوری که عرض کردیم در واقع کلام زیربناست، مبانی کلامی بر اون مبتنی میشه و علم اصول بر اون، یعنی از پایین کلام پایین ترینه، مبانی کلامی اجتهاد بالا و بعد اصول فقه، از بالا علم کلام بالاترینه، مبانی کلامی اجتهاد بعدشه و بعد علم اصول فقه. دنبالش انشاءالله جلسه آینده. هفته آینده چهار شنبه ممکنه روز اول به اصطلاح محرم باشه. اگر روز اول محرم باشه من نیستم که بتونم خدمت دوستان باشم، اما اگر روز اول محرم روز پنج شنبه باشه من هستم، چون من بعد از ظهر میرم برای اون جایی که قراره برم و به همین دلیل من چهارشنبه آینده در صورتی که انشالله عمری باشد و در صورتی که روز اول محرم نباشه بحث ادامه میدیم، اگر نه که میفته دیگه برای بعد از محرم. و السلام علیکم، یعنی بعد از دهه محرم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.